ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران میگوید محتوای دوربین های آژانس فقط در صورت توافق هسته‌ای به این نهاد ارائه خواهد شد. نرگس محمدی رؤسای دو قوه قضاییه و مجریه را مسئول مستقیم سلامتی خود اعلام کرد. و 1400 غیر نظامی اوکراینی روز شنبه از مناطق جنگی گریختند. درود بر شما شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی شرط دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دوربین‌های نظارتی ایران را دستیابی به توافق اتمی ذکر کرد. بهروز کمالبندی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم ایران اضافه کرد که در صورت عدم توافق اطلاعات نزد ایران باقی می‌ماند و احتمالاً حذف خواهند شد. او همچنین از انتقال دستگاه‌های تولید قطعات سانتریفیوژ از مجتمع تساید در کرج به مکانی امن‌تر خبر داد. شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران موسوم به تسا تابستان سال گذشته مورد حمله پهپادی قرار گرفت. پس از آن جمهوری اسلامی اعلام کرد که ماشین‌های تولید سانتریفیوژ را در مجموعه جدید در اصفهان راه اندازی خواهند کرد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران در نامه از زندان قرچک ورامین با اعلام اینکه داروی قلب بیماریش طی 4 روز اخیر در دسترس او نبوده رؤسای دو قوه قضاییه و مجریه را مسئول مستقیم سلامتیش اعلام کرد. خانم محمدی اشاره کرده که نسخه این دارو در انباری در زندان است و به رغم اعتراض هر روز به مقامات زندان اقدامی در این مورد انجام نشده است. این فعال حقوق بشر نوشته که تحویل ندادن داروی قلب بیماریش در جهنمی مثل قرچک معنای خاص خود را دارد و تدارک مرگ یک زندانی در این زندان است. نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده فعال مدنی روز سه‌شنبه هنگامی که قصد داشتند خود را به زندان معرفی کنند به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. در این ارتباط خبرگزاری هرانا خبر داده که خانم مطلب‌زاده هم به داروهایش دسترسی ندارد. در خبر دیگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و فرهنگیان در بیانیه‌ای با اعلام اینکه مطالبات بازنشستگان فرهنگی برآورده نشده است گفت که اعتراض‌ها به صورت مداوم تا تحقق همه آنها ادامه خواهد یافت. در این بیانیه تاکید شده که قانون همسانسازی برای فرهنگیان بازنشسته اجرا نشده و در عین حال طرح رتبه‌بندی معلمان سلاخی شده است. این تشکل صنفی سال 1400 را سال اعتلای جنبش معلمان برای تحقق مطالباتشان خوانده که یک دهه از عمر آن می‌گذرد و افسوده که در این سال توانستند 11 تجمع سراسری را سازماندهی و رهبری کنند. و ما در ادامه افزایش قیمت‌ها در ایران، بهای سن و برنج ایرانی به مرز 100,000 تومان رسید. همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران هشدار داده که در صورت ادامه روند کنونی و عدم تعامل با نظام بانکی جهانی تورم در ایران سه‌رقمی خواهد شد. در همین زمینه ساعتی پیش با روشنک آسترکی خبرنگار حوزه اقتصادی در قبرس گفتگو کردم و نخست از او درباره علت گرانی‌های اخیر پرسیدم.
معمولا برای وضعیتی که الان در ایران به وجود آمده سه عامل در کنار هم مؤثر هستن برای اینکه الان قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی افزایش پیدا کنه. یکی موضوع منابع ارزی و افزایش قیمت ارز هست. دولت منابع ارزی کافی نداره، در نتیجه نمیتونه برای واردات با نرخ دولتی ارز تخصیص بده و چرخه واردات کالاهای اساسی به کشور و مواد اولیه و نهادهای دامی با مشکل روبرو شده و البته جنگ روسیه و اوکراین هم مؤثر بوده، اما به اون شکل هنوز اثرات اقتصادی اون در بازار ایران ایجاد نشده. عامل دوم این هست که تولید در داخل کشور سالهاست دچار بحرانه. ما به ویژه در حوزه دامی و در حوزه کشاورزی از لحاظ تولید دولت کاملا رها کرده بوده این بخش رو، نه دولت رئیسی بلکه از دولت‌های پیشین هم همین وضعیت بوده و به مرور اثراتش عمیق‌تر میشه و در نتیجه برای مردم ملموس‌تر و بارزتر میشه روی افزایش هزینه ها و افزایش قیمت ها، از جمله افزایش قیمت گوشت رو داریم، افزایش قیمت برنج رو داریم، افزایش قیمت تخم مرغ یا افزایش قیمت مرغ رو، لبنیات رو، اینها همه به همین دلیل هست. یک موضوع دیگه این هست که چرخه توزیع و مدیریت توزیع کالا در ایران هم باز دچار مسئله هست که ریشه اون هم بار دیگه برمیگرده به سمت خود حکومت، یعنی مافیاها هستن که بر چرخه توزیع کالا در ایران دارن حکومت میکنن و دولت اراده و توان مبارزه با این مافیاها رو نداره، درنچه اونها میتونن برای افزایش قیمت ها و سوداوری بیشتر به نفع خودشون چرخه توزیع رو دستکاری کنن و توزیع رو کاهش بدن.
اشاره‌ای داشتید به مافیای اقتصادی. خانم آسرکی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی هم خواستار شناسایی به گفته او عوامل پشت پرده گرانی های اخیر شده. این عوامل پشت پرده که رئیس جمهوری ایران هم ازش اطلاعی نداره مشخصا شامل چه گروه هایی است؟
جالبه که آقای رئیسی این صحبت رو میکنه به دلیل اینکه ایشون اولا سابقه سالها فعالیت در قوه قضاییه رو داره، درنچه بهتر باید آدرس پیدا کنه از مافیاهای و متخلفهای اقتصادی. دوم این هستش که ایشون اتفاقا زمانی که دولت 13 رو میخواست تشکیل بده و در زمان رقابت‌های انتخاباتی مدام بر بحث مبارزه با فساد تکیه میکرد و حتی جمله معروفی داره که من با هیچ کس شوخی ندارم. منتها میبینیم که امروز به دلیل اینکه تیم اقتصادی ایشون جست هست از مدیریت و مهار بحران‌های اقتصادی کشور برخلاف همه وعده‌ای که می‌دادن، ایشون داره فرافکنی می‌کنه و آدرس رو به جایی میده که مشخص نیست کی هستن. ولی آنچه که مسلمه، مافیاهای اقتصادی در ایران با تکیه بر قوانین ناکارآمد و با تکیه بر رانت حکومتی هست که دارن فعالیت می‌کنن. یعنی اگر که در رأس اون مافیا اساساً یکی از مقامات جمهوری اسلامی یا اعضای خانواده یا وابستگان اون مقامات باشن، اما باز همون مافیا داره با تکیه بر رانتی که یک بخشی از بدنه حاکمیت داره براش ایجاد میکنه داره فعالیت میکنه و در نتیجه به نظر میرسه که افرادی مثل آقای رئیسی یا رئیس قوه قضاییه بهتر میتونن آدرس رو پیدا کنن.
خانم آسترکی، الان این افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات در ایران در حالی همچنان داره بالا میره که این زمزمه حذف کامل ارز ترجیح هم در دولت ابراهیم رئیسی مطرح است. پیامدهای این حذف ارز ترجیحی برای این قشر کم درآمد و فقیر که الان در این یکی دو سال اخیر هم میبینیم که کاملا در خیابون هستن و دارن اعتراض میکنن چه خواهد بود؟
در این زمینه به نظر من مثل دیگر بخش های ناکارآمدی جمهوری اسلامی باز هم مردم قربانی این ناکارآمدی جمهوری اسلامی در از بین بردن فسادی که در چرخه ارز 4200 تومانی وجود داشت شدن، یعنی مردم رو قربانی کردن در بدترین برهه‌ای که میتونستن ارز 4200 تومانی رو حذف بکنن، تصمیم گرفتن حذفش کنن. علتش هم این هست که اولا دولت منابع ارزی نداره که بخواد اون رو با ریال 4200 تومانی در اختیار وارد کننده ها قرار بده، یعنی دولت ترجیح میده که دلارش رو با ریال بالاتری در بانک مرکزی اصطلاحاً چنج بکنه. دومی نکته هم این هست که به دلیل اینکه فساد وجود داره در زمینه توزیع این ارز و در اختصاص این ارز و بعد واردات کالایی که با این ارز صورت میگیره، یکی از برجسته ترین پرونده‌اش پرونده نهادهای دامی هست، دولت چون نمیتونه با اون مافیا برخورد بکنه ترجیح میده کلا صورت مسئله رو پاک کنه. منتها در شرایط کنونی بدون شک هست این ارز در شرایطی که ما همچنان در تحریم هست اقتصادمون و منابع ارزی ناکافیه و تولید کننده ها به شدت وضعیت شکننده ای رو دارن در ایران، این قطعا به زیان مردم تمام خواهد شد، چون هم واردات کالا با مشکل روبرو میشه، کالایی که اصولا کالاهای وارداتی بود، هم مواد اولیه‌ای که برای تولید استفاده میشد و با این ارز وارد میشد الان دیگه با قیمت ارز آزاد در اختیار تولید کننده قرار میگیره و هزینه های تولید رو بالا میبره، در نتیجه ما با یک انفجار قیمتی در ایران روبرو خواهیم بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما دولت اوکراین اعلام کرد که بیش از 1400 تن از ساکنان غیر نظامی این کشور روز شنبه مناطق جنگ زده را ترک کردند. اوکراین اعلام کرده بود که برای خروج غیر نظامیان در روز شنبه 9 کریدور بشردوستانه پیش بینی شده است. معاون نخست وزیر اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرده که 5 کریدور به ساکنان منطقه لوهانسک در شرق اوکراین تخصیص یافته است. منطقه لوهانسک در حال حاضر تحت حملات شدید نیروهای روسیه قرار دارد. به گفته مقامات ارشد اوکراین، بیش از 2800 تن دیگر هم روز جمعه توانستند از مسیر کریدورهای بشردوستانه به مناطق امن بروند. در خبر دیگر، وزارت دفاع اسرائیل از آزمایش موفقیت‌آمیز یک سامانه لیزری دفاعی خبر داده است که به گفته این وزارتخانه کاهش چشمگیری در هزینه‌های دفاعی این کشور ایجاد خواهد کرد. سامانه‌ای به نام پرتو آهنین. رونمایی از این سامانه حدود 2 هفته پس از نشست وزرای خارجه اسرائیل، آمریکا، امارات، مراکش، مصر و بحرین انجام شده است. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزایری بشنویم.
سامانه دفاعی تازه اسرائیل که با لیزر کار می کند، برای نخستین بار آزمایش مقابله با پهپادهای مهاجم، موشک و دیگر تهدیدهای هوایی را با موفقیت پشت سر گذاشت، آنگونه که وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد. حدود 2 هفته پس از سخنان یائیر لاپید، وزیر خارجه این کشور:
این نشست زیربنای جدید برای ساخت قدرتی مشترک است به منظور مقابله با دشمنان مشترک که ایران و گروه‌های نیابتیش در رأس آن قرار دارند. به طور حتم آنها باید بترسند.
سخنانی در حاشیه نشست 6 جانبه این عقب به میزبانی وزیر خارجه اسرائیل و حضور وزرای خارجه آمریکا، امارات متحده عربی، مراکش، مصر و بحرین، نشستی که در آن به ویژه به تهدیدهای منطقه جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتیش پرداخته شد. عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین:
نیاز به برگزاری این نشست به دلیل تحولات اخیر همچون حملات تروریستی ادامه دار حوثی‌ها به زیرساخت‌های انرژی و تهدیدهای گروه‌های تروریستی مثل حزب الله و دیگر گروه‌هایی که از سوی ایران حمایت می‌شوند و نیز ضرورت حل و فصل پرونده اتمی ایران امروز بیش از گذشته است.
در حالی که حملات گروه‌های نیابتی ایران در ماه‌های گذشته بیشتر شده، تشدید حملات پهپادی و موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی و امارات، ارسال پهپاد توسط حزب الله لبنان به آسمان اسرائیل و حملات موشکی و پهپادی گروه‌های فلسطینی تحت حمایت تهران به اسرائیل و نشستی که با هدف مقابله با تهدیدهای مشترک برگزار شده بود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا:
ایالات متحده و دوستانش برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی مشترک از جمله تهدیدهای ایران و گروه‌های نیابتی‌اش همکاری می‌کنند.
اکنون پس از نشست نقب، اسرائیل روند آماده سازی سامانه لیزری موسوم به پرتو آهنین را برای مقابله با حملات پهپادی و موشکی تسریع کرده. روندی در چارچوب طرح تکیه بر تکنولوژی لیزری و کاهش هزینه‌هایی که سامانه‌های فعال کنونی در بر دارد. منابع وزارت دفاع اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته‌اند تا 1 دهه آینده قرار است سامانه لیزری در همه مرزهای اسرائیل مستقر شود. به گفته این منابع، نخستین هدف راه‌اندازی این سامانه مقابله با پهپادها، موشک‌ها و راکت‌های پرتاب شده از سوی گروه‌های نیابتی ایران است. سامانه توانمند لیزری به پدافند کوتاه برد و دور برد کنونی اسرائیل اضافه خواهد شد، در حالی که هر موشک سامانه گنبد آهنین بین 10,000 تا 100,000 دلار هزینه در بر دارد. هزینه هر شلیک لیزری تنها 3.5 دلار برآورد شده است. حالا واکنش تهران که بارها و بارها اسرائیل را تهدید به نابودی کرده و حتی بر روی موشک‌های دوربردش شعارهایی را به زبان عبری چاپ کرده چه خواهد بود؟
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، 3 شنبه‌ها در بخش خبری 7 شب.
23:14 به وقت تهران هست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجله نیمه شب در ساعت 12 نیمه شب هم تقدیم شما خواهد شد با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی تازه.